ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. حکومت سوریه هر گونه دخالت داشتن در کشتار حولا را تکذیب کرد. 8 شهروند بحرینی به دلیل همکاری با ایران برای براندازی حکومت به حبس محکوم شدند. و 12th جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی در تهران برگزار شد. حکومت سوریه ضمن تکذیب ادعای مخالفان مبنی بر دست داشتن در کشتار شهر حولا اعلام کرد که کمیته تحقیقی در این باره تشکیل می شود. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز 1 شنبه در کنفرانس خبری گفت ما هر گونه مسئولیت در قبال این کشتار تروریستی علیه مردم را تکذیب می کنیم. مقدسی همچنین با اعلام تشکیل شدن کمیته تحقیقی درباره کشتار حال خبر داد که کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز 2 شنبه وارد دمشق می شود. این کشتار از سوی کشورها و نهادهای بین المللی بیشماری محکوم شده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، و کوفی انان، نماینده این سازمان در امور سوریه، از دولت بشار اسد خواستند که استفاده از تسلیحات سنگین در مناطق مسکونی را پایان بده. کاخ سفید آمریکا نیز این کشتار را محکوم کرد و وزیر خارجه آمریکا هم گفت که حکومت بشار اسد باید به حکمرانی از طریق کشتار پایان دهد. همچنین فرانسه این رویداد را محکوم کرده. کویت خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب در این باره شده و وزیر خارجه بریتانیا هم خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. ناظران سازمان ملل کشتار دست کم 92 نفر از جمله 32 کودک را در شهر حولا سوریه تایید کردند. دادگاهی در بحرین روز 1 شنبه 8 نفر را به توطئه برای سرنگونی حکومت بحرین با همکاری افرادی که احتمالاً ماموران اطلاعاتی ایران بودند متهم و آنها را به تحمل زندان محکوم کرد. به گفته وکیل مدافع متهمان، 6 نفر از این افراد به 15 سال حبس محکوم شدند و محاکمه 3 نفر نیز به طور غیابی انجام گرفت. دادستان‌های بحرین در طول این محاکمه بارها ایران را به تشویق مخالفان و همکاری با آنها متهم کردند. 12th جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز 1 شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و با حضور 15 متهم و مطلع برگزار شد. یکی از متهمان این دادگاه مدیرعامل پیشین شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بود که مسئولان دولت محمود احمدی نژاد را متهم به دست داشتن در اختلاس 3000 میلیارد تومانی کرد و خطاب به مهافرید امیر خسروی، متهم اول این پرونده، گفت آقای خسروی بگو چه کسی پشت این قصه است، بیا و اعتراف کن و ما را راحت کن. به گفته قاضی ناصر سراج این دادگاه 1 یا 2 جلسه دیگر ادامه خواهد یافت. و دوره 9 مجلس شورای اسلامی صبح امروز فعالیت خود را رسما آغاز کرد. در ابتدای این جلسه پیام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرائت شد و پس از آن نمایندگان راه یافته به مجلس 9 مدعی سوگند کردند. شما هم اگر نظری دارید در ارتباط با اخبار و گزارش‌های ما، خصوصا گشایش 9 دوره مجلس شورای اسلامی و اینکه نمایندگان مردم، نمایندگان مجلس چه نقشی در امور کشور دارند، میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221122112 و نظرتون رو با ما در میون بذارید. در اینجا دعوت میکنم از شما که شنونده برنامه دریچه باشید که همکارم مهتاب وحیدی رادون رو تهیه و اجرا میکنه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار. رحمان بوذری روزنامه‌نگار که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد و 1 ماه هم زندانی بود، هفته پیش برای اجرای حکم 2 سال زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. رضا طالشی جلودارزاده روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش حکم 1 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به اجرای احکام رفت. او با وجود اینکه از مجروحان جنگ ایران و عراق و بیماری‌های متعددی هم داره، مدتی زندانی بود و پزشک معالجش گفته بود که شرایط زندان برای وضعیت او مناسب نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای رئیس‌دانا به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون نویسندگان متهم شده. او 6 ماه پیش در پی مصاحبه‌اش با شبکه BBC و انتقاد از سیاست‌های دولت درباره حذف یارانه‌ها بازداشت شده و 1 ماه زندانی بود. سازمان گزارشگران بدون مرز 4 شنبه هفته پیش با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی ایران را درباره آنچه که فشار بر روزنامه‌نگاران نامید به شدت محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان نامیده و اعلام کرده که هم‌اکنون حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌های ایران در شرایطی نامناسب به سر می‌برند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نوشتن نامه به رهبری به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. آقای قدیانی در دادگاه از خودش دفاع نکرده و اعلام کرده بود دادگاه انقلاب غیرقانونیه، چون به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه. آقای قدیانی با وجود بیماری‌های جسمی و ناراحتی قلبی از حدود 2 سال پیش به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
حکمم ابلاغ نکردم. وکیل رفته بوده دادگاه، بهش من شفاهی دادن ولی ابلاغ نکردم حکم.
محمود دردکشان، فعال سیاسی و از دوستان نزدیک آیت الله منتظری، هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان استان قم شد. او که پس از درگذشت آیت الله منتظری بارها بازداشت و زندانی شده، متهم است به تبلیغ علیه نظام و تشویش از خانه عمومی. به گزارش برخی از منابع حقوق بشری، امیر سیف از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به تحمل 5 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. این شهروند 28 ساله متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، به دلیل اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصی استعلاجی و ادامه درمانش، از شنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که تاکنون 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به تشخیص پزشکان یکی از کلیه هاش از کار افتاده و نیاز به جراحی مجدد و پیوند کلیه داره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
ایشون به خاطر این اعتصاب کرده که میگه که اینا میخوام منو بکشم، اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن، حسین خواستار است به ایشون مرخصی اعطا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیه‌هاشو از بین بردن. من از فرمانده کل قوا خواستارم جلوی اینا رو بگیرن، اجازه ندن که چنین کار را بکنند.
علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی هم هفته پیش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او که به گفته خانواده‌اش ناراحتی تیروئید و نوسان فشار خون داره، به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. جواد علی خانی فعال دانشجویی هفته پیش چند روزی به بند انفرادی زندان اوین منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش از ناراحتی کلی رنج میبره و خونریزی داخلی داره، اما مسئولان زندان نه او رو به بیمارستان میبرن نه با مرخصی استعلاجیش موافقت میکنن. جواد علی خانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی از خرداد ماه 89 برای گذروندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. ذوالفقار علی خانی پدر جواد علی خانی:
والله چند وقت این بچه مریضه، چرا نمیبرد دکتر؟ چرا اجازه نمیدید من خودم ببرم دکتر؟ یا مرخصی بدید، یا با سند اجازه بدید، یا با مامور ببرید، یا ببرید هزینهش از من بگیرید. بچه داخل مریض اصلا نگاه میکنه به قیافه چاتش میگیره. الان 45 روز 2 ماه مریض داخلی داره، شب روز ناله میکشه، اونجا عذاب میکشه، جواب نمیدن، نمیبرن دکتر. هر موقع میگیم خودمون میبریم، خودمون میبریم، خودتون میبرید بعد از مردن، بعد از مرگ میخواییم ببریم.
مصطفی تاج‌زاده از اعضای جبهه مشارکت هم در زندان دچار مشکلات جسمی شده. به گفته خانواده‌اش چشمان او به تازگی تار می‌بینند و بیماری‌های قبلیش مانند سینوزیت و آرتروز گردن هم هنوز باقیه. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند، یعنی تقریباً هر 4 ساعت 1 نفر. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی با انتشار این آمار اتهام بیشتر این افراد را ارتکاب جرایم مواد مخدری عنوان کردند. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته از نظر آمار بالای اعدام جزو 3 کشور اول جهان بوده و شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری همواره از حکومت ایران به دلیل آمار بالای اعدام انتقاد کردند. بشنویم نظر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر رو درباره اعدام‌های اخیر در ایران.
جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست. حتی بسیاری از قتل‌ها، و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بودی که طی سالهای اخیر ردیف اول حائز شده. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا امروز حاضر نشده آمار اعدام ها رو بده این است که در کنار اعدام هایی که خبر اونها در روزنامه ها یا در رادیو اعلام میشه، اعدام های غیر علنی و غیر رسمی هم وجود داشته و دارد.
هفته پیش وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانش وضعیت حقوق بشر در ایران رو وخیم توصیف کرد. در این گزارش اومده که حکومت ایران در سال گذشته میلادی 659 نفر رو اعدام کرده و همچنان به سرکوب معترضان، بازداشت فعالان دانشجویی، سیاسی و مدنی و بازداشت و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی ادامه میده. همزمان سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش حکومت ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. تازه ترین گزارش عفو بین الملل مواردی همچون سرکوب معترضان، نادیده گرفتن حق آزادی بیان، بازداشت روزنامه نگاران، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار در زندانها و اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و اعدام را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.